داره بورس و سرمایه رو برامون بگید.
بله، بازار سرمایه معاملات امروز رو در حالی با عرضه‌های زیاد آغاز کرد که شاخص بورس حتی رنگ قرمز هم به خودش دید، ولی رفته رفته تقاضا بر عرضه برتری پیدا کرده. الان که ما داریم صحبت می‌کنیم شاخص بورس 25000 واحد رشد کرده، در ارتفاع 5,152,000 واحد قرار گرفته. حجم ارزش معاملات هم برای این ساعت از معاملات قابل قبوله، نزدیک 36 میلیارد سهم حق تقدم به ارزش نزدیک به 16000 میلیارد تومان در 320000 نوبت توسط معامله‌گران دست‌به‌دست جابجا شده. شاخص های اصلی بازار هم روند متعادل و مثبتی دارن، به ویژه شاخص کل هموز که با رشد خوب تقریبا 14000 واحدی خودش نشون میده که کلیت بازار سرمایه متعادل و مثبت دنبال میشه. کتاب فرابورس سری بزنیم، در این بازار هم شاخص این بازار 447 واحد رشد کرده، در ارتفاع 39611 واحد قرار گرفته و نزدیک 6.5 میلیارد سهم حق تقدم هم به ارزشی بیش از 8000 میلیارد تومان در 200000 نوبت در فرابورس معامله شده. نگاهی به نمادهای مختلف نشون میده که 78% نمادهای معاملاتی شامل 687 نماد معاملاتی امروز مثبت هستن فعلا، 22% نمادها شامل 195 نماد معاملاتی منفی کار خودشون رو ادامه میدن، 37% نمادها شامل 330 نماد معاملاتی با صف خرید دنبال میشن، 4% شامل 31 نماد معاملاتی صف فروش دارن، ارزش صفهای خرید 115000 میلیارد تومان، ارزش صفهای فروش 500 میلیارد تومان، تا به الان هم نزدیک 800 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار تزریق شده. بانکی ها، نفتی ها، انبوه‌سازی، فراکاوی، قند و شکر، پشه و سرامیک از جمله گروه‌هایی هستن که بیشتری خروج پول حقیقی رو به خودشون دیدن. در مقابل شیمیایی، دارویی، چند رشته‌ای، سرمایه‌گذاری غذایی، کانه فلزی و ارزه برق و خودرو هم از جمله گروه‌هایی هستن که با برد پول حقیقی کارشون رو دنبال می‌کنن. با توجه به تعطیلی هفته آینده، تا به الان اعلام شده که از شنبه تا دوشنبه، یعنی روزهای شنبه، شنبه، دوشنبه هم بازار سرمایه تعطیل هست و باید ببینیم که در آخر وقت بازار با توجه به تعطیلی‌هایی که پیش رو داریم، آیا عرضه بر تقاضا برتری خواهد پیدا کرد یا اینکه این تقاضا هستش که مش عرضه رو میخوابونه و بازار با روند متعادل مثبتی معاملات این هفته رو به پایان میرسونه.
بسیار عالی. هفته آینده که تعطیلی داریم چی آقای حاجی وند؟
بله، خب با توجه به اینکه یک ساعت پیش اعلام شد که روز سه‌شنبه هم تهران تعطیل هست، باید ببینیم که تدبیر شورای عالی بورس و همچنین سازمان بورس برای روز سه‌شنبه چطور خواهد بود. ما فعلا برای هفته آینده 3 روز تعطیل رو داریم، 2 روز معاملاتی رو، و خب به هر حال تحت تاثیر خبرهایی هست که تو این چند روز به بازار سرمایه میرسه. البته باید منتظر باشیم ببینیم که روز سه‌شنبه ما یا تعطیل رسمی در بورس خواهد بود یا خیر.
خیلی ممنونم از شما و ازتون خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار. ساعت 10:33 است. اینجا مجله اقتصادی نموداره. شما هم اگر دغدغه‌ای دارید، مشکلی دارید، 3900 و 220-486-220-5009 در اختیارتون قرار داره. پس با ما تماس بگیرید، پیامک بفرستید و ما هم تا جایی که برامون امکان داشته باشه حتما مشکلات شما رو مطرح میکنیم.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
خب، من چند تا خبر رو در آغاز برنامه عناوینش رو خوندم خدمتتون و دیدیم که امروز هم قراره یک سری اخبار رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خانم نیلوفر جمالی مثل همیشه همراه با ما هستن در برنامه نمودار. درود بر شما خانم جمالی، خوش اومدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران، در خدمتتون هستم. همین اول صحبت ها با توجه به چند دقیقه پیشی که صحبت شد از تعطیلی روز سه‌شنبه، گفتم اولین خبر رو در این رابطه اعلام بکنم. سخنگوی دولت اعلام کردن که هیئت دولت امروز چهارشنبه 10 تیر تصمیم گرفته که به منظور تسهیل خروج عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه شهر تهران رو تعطیل بکنه. بر اساس این مصوبه هم
فقط تهران،
بله، روز پنجشنبه 18 تیر ماه مصادف با آیین خاکسپاری آقای شهید ایران در مشهد مقدس در سراسر کشور اعضای عمومی اعلام شده.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. و خبر بعدی رو من ترجیح میدم راجع به بانک ها صحبت کنیم، چون پیامک بسیار زیادی داریم راجع به قطعی سیستم های بانکی، اون چند تا بانکی که گفتن صادرات و ملی و
بله همچنان نوچار اختلال هستن.
بله کی انجام میشه گفتن به زودی؟
وزیر امور اقتصاد دارایی با اشاره به اختلال ایجاد شده در برخی خدمات بانکی بر اثر حملات اخیر به مدیران بانک‌ها دستور داده پیگیر بازگشت هرچه سریع‌تر خدمات پایداری بانک‌ها باشند. کمیته ذیل شورای امنیت ملی برای برگشت هرچه سریع‌تر خدمات بانک‌های آسیب دیده به چرخه اقتصاد و تقویت اقدامات پدافندی علیه حملات سایبری راه اندازی شده. ایشون از بازگشت تقریبا کامل خدمات بانک‌های آسیب دیده از حملات سایبری در روزهای آینده خبر داده و گفته که تجربه حمله سایبری و حمله فیزیکی بانک‌ها در جنگ 12 روزه باعث شده در این دوره از حملات هیچ گونه نشت یا از دست رفتن اطلاعات نداشته باشیم. خوشبختانه حالا این
خب حداقل جای شکرش باقیه که این اتفاق نیفتاده.
بله.
پس زمان ندادن که چه زمانی این اتفاق بیفته؟ چون واقعا مردم کارشون گیره.
گویا آسیبی که خورده یکم سخت و اختلال ها رو زیاد کرده، برای برگردوندن این اطلاعات و حالا بازگشت خدمات به حالت قبلی زمان بیشتری نیازه. حالا من احساس میکنم که مردم یکم باید صبوری بیشتری داشته باشن تا اینکه بگیم امروز فردا یکم بیشتر مردم رو اذیت میکنیم. به نظر میکنم باید صبوری بیشتر باشه تا این اختلال برطرف شه.
حالا مردم ایران صبورن همیشه در همه حال من. و این مشکلات پولی مالی به خاطر اجاره است، قسط و امورات روزمره است.
الان تو رو حوزه حالا کارت به کارت کردن های
خب همین دیگه مثل قدیم نیست که مستاجر بیاد پولشو نقدی بیاره دستی بده دست حسابخونه.
من نکته که میخواستم بگم این هستش خانم عرش که دوستان الان یه مدتیه که این مشکل از طرف کارت به کارت دست گاه کارت به کارت و اینکه خود شعبه حضور داشته باشن برطرف شده. یعنی برای اینکه این مشکل حل بشه این چهار تا بانک اگر کسی اطلاعاتی حالا پولی ذخیره داره این رو به یه حساب دیگه توی بانک دیگه فعلا منتقل بکنه تا بتونه اگر نیاز داره بهش منتقل بکنه که بتونه استفاده بکنه.
یعنی از دستگاه‌های خودپرداز؟
بله از طریق دستگاه خودپرداز و شعب میتونن کارشون رو انجام بدن،
پولشون رو منتقل کنن به یک حساب دیگه اگه حساب دیگه نداشته باشن.
من
باید افتتاح کنم
این قضیه رو. قطعاً همه ماها حداقل 5 6 تا حساب داریم. خدا رو شکر هر کدوممون هر جا رفتیم کار بکنیم بهمون گفتن اینجا حساب باز تو اونجا حساب.
البته در کل این خودش میشه پاک کردن صورت مسئله. من اگر بخوام حسابمو انتقال بدم دیگه اون حسابمو کلا تعطیل میکنم دیگه اگر هم اتفاقی بیفته نمیشه.
صرفا با توجه به این میگم اگر مبلغی هستش به قول شما که برای اجاره است برای هر چیزی است از طریق خود شعبه بانک میتونن انجامش بدن. تا سقف رو حالا این بانک ها یکم هم افزایش دادن از طریق کارت به کارت.
اگه از دستگاه ATM بشه خیلی خوبه
جان.
از دستگاه های ATM یا خودپرداز انجام بشه که مردم کارشون رو بیفته
و شعب هم میتونن انجام بدن. الان اپلیکیشن های موبایلی دچار اختلاله. از این جهت میگم که اون میزانی که نیاز دارن و دوست میخوان که از طریق حالا اپلیکیشن ها داشت استفاده بکنن این مبلغ رو، چون اگه بخواد همه این حساب خالی بشه که خب بانک هم دچار مشکل میشه. پیشنهاد بر این هستش که اون میزانی که نیازشونه که از طریق اپلیکیشن های موبایلی جابجا کنن یه مقدارشو بریزن این وقت که یه حساب دیگه شون بتونن مشکلشون رو برطرف بکنن تا این مر اختلال از طریق اپلیکیشن ها برطرف.
امیدوارم به زودی حل بشه، چون میدونم که همه الان در حال تلاش هستن که این مشکلات رو رفع بکنن، چون واقعا سیستم بانکی کشور دچار اختلال میشه. فقط به خاطر اینکه مردم هم دچار مشکل هستن، نه چون معاملات هم دچار مشکل خواهد شد و خیلی اتفاقات دیگه.
بله خب خود این بانک ها هم متضرر این
بله
اتفاق
خیلی
هستن.
درست.
خیلی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتن. ولی خب راهکار اولیه با توجه به شرایط این هستش که من پیشنهاد کردم، حالا باقی موارد رو باید یکم صبوری کرد.
البته این اعتقاد شخصی خودمه، پول نقد که آدم دستشه همیشه شیره، ولی خب از وقتی که دیگه همه کارها به این کارت‌ها و این حساب‌های بانکی منتقل شده خیلی از ماها دیگه منتظریم که همه چی روال باشه تا بتونیم کارهای مالی انجام بدیم.
شما قشنگه ولی
قدیمی و سنتیه.
قدیمی و سنتیه. گردش مالی روی حساب‌های حالا این سبک هستش که کارت به کارت هستش، حالا اپلیکیشنی انجام میشه فساد رو کمتر میکنه.
بله.
و ما به شفاف بودن تراکنش ها و رد و بدل شدن های مالی نزدیکتر میشه، نه که اصلا نباشه ها، ولی نزدیکتر شفافتره که پول داره کجا خرج میشه، کجا میره، کجا میاد، داره چه اتفاقی براش میفته و دنیا خودش علاقه داره که به این سمت حرکت بکنه و از پول نقد فاصله بگیره.
بله. خیلی ممنونم. خب بریم سراغ خبر بعدیمون که راجع به یارانه شیر خشک است.
بله، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک اعلام کرده که تولید کنندگان درخواست افزایش قیمت 55% داشتن، تنها 30% افزایش تصویب شده. مصرف شیر خشک نسبت به 5 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده. حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند وظیفه دولت هستش و حدود 85% مواد اولیه مورد نیاز تولید شیر خشک وارداتیه. قیمت باید به گونه‌ای تنظیم بشه که هم تولید کننده امکان ادای فعالیت داشته باشه و هم دولت بتونه حمایت هدفمند از خانواده‌های نیازمند رو انجام بده. کلاً اقتصاد ما توی این زمینه چی بعد از جنگ یکم دچار چالش شده. برابر نیست این داستان. از یه طرف میگیم که خب تولید کننده واقعا تحت فشاره وقتی مواد اولیه‌اش وارداتیه و سخت داره وارد می‌کنه، با عرض قیمت بالا داره وارد می‌کنه. از یه طرف هم خب مصرف کننده دچار بحرانه، چون درآمدش یه حدی دیگه از اون حدی که تجاوز نمی‌کنه. این افزایش قیمت و تورمی که به محصولات می‌خوره این بر رو هم آزار میده. دیگه به یه مرحله رسیدیم که نمی‌دونیم کدوم سمت باید اش بکنیم که مشکلی نباشه.
بله. خیلی خب بریم سراغ بحث برق و الگوی مصرف و اینکه این عنوان خبری اینه که 75% مشترکان در الگوی مصرف برق قرار دارن.
بله، مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر اعلام کرده پله اول مصرف 75% مشترکان رو شامل میشه. مشترکان میتونن از طریق قبض الکترونیکی در سامانه برق من از میزان مصرفشون، فاصله با الگوی مصرف و رتبه خودشون نسبت به سایر مشترکان کشور مطلع بشن.
خیلی ممنونم. یه دونه خبر دوتا خبر میمونه که انشالله میریم و برمیگردیم در فواصل برنامه باز هم با شما خواهیم بود. بمونید با ما خانم جمالی
حسنا.
که این دوتا خبر رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم همراه با مجله اقتصادی نمودار. من و خانم نیلوفر جمالی، من خاطره یش و خانم جمالی همراه با شما هستیم. قرار امروز راجع به تورم دارو و حذف ارز ترجیحی صحبت بکنیم در زمینه دارو و سلامت.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
هر شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم با برنامه اقتصادی نمودار.
نمودار
همونطور که خدمتتون عرض کردیم موضوع برنامه راجع به تورم کنترل نشده و مهار نشده دارو و حوزه سلامت هست. یکی از گروه‌هایی که توی 3 ماهه اول امسال بیشتر از بقیه گرونی رو تجربه کرده بخش بهداشت و درمان بوده، یعنی هم قیمت دارو، هم خدمات درمانی و هم تجهیزات پزشکی بیشتر از میانگین تورم کشور افزایش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده نگرانی مردم درباره هزینه‌های درمان بیشتر بشه. کارشناسا میگن این اتفاق فقط مربوط به این چند ماه اخیر نیست. واقعیت اینه که مشکلات بخش سلامت کم کم و طی چند سال روی هم انباشته شده. از یه طرف دولت تلاش کرده قیمت دارو و خدمات درمانی رو کنترل کنه و از طرف دیگه هزینه تولید، واردات، انرژی، حمل و نقل و دستمزدها هم مدام بالا رفته و بالاتر میره. همین باعث شده هر وقت قیمت‌ها اصلاح میشه افزایشش یک باره خودش رو نشون بده. انشاءالله در ادامه برنامه همراه خواهیم شد با جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، و قرار از ایشون بپرسیم که چرا تورم دارو از کنترل خارج شده.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ساعت 10:45 دقیقه است. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همکارانتون عزیز.
خیلی ممنونم، میدونم سرتون شلوغه و شما همراه برنامه نمودار شدید. راجع به دارو، قیمت دارو، تورمی که بازار دارو و سلامت در این حوزه داره تجربه میکنه و نقش ارز ترجیحی میخوایم صحبت بکنیم. چرا تورم دارو از کنترل خارج شده؟
خب ببینید، دارو هم یک کالاست و متأثر از تورم جاری در کشوره، به علاوه تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز.
بله،
هر دوی اینها در 6 ماه دوم سال گذشته به علاوه ماهای اخیر اتفاق افتاد و منجر به این شد که ما شاهد در واقع افزایش لجام گسیخته تغییر نرخ قیمت تمام شده کالاهای سلامت از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و اینها باشیم. ببینید، اشکال اصلی اینجاست که من خدمت یکی از نمایندگان محترم مجلسم در مصاحبه‌ای که در تلویزیون داشتیم عرض کردم، اشکال اصلی اینجاست که دولت و مجلس محترم تغییرات نرخ ارز، تورم داخلی رو میپذیرن که ایجاد شده، ولی حاضر نیستن که بودجه سازمان‌های بیمه‌گر رو اصلاح بکنن.
بله،
افزایش قیمت دارو یا تجهیزات پزشکی یه امر بدیهیه که وقتی شما تورم داخلی دارید، تغییر نرخ ارز دارید، اتفاق میفته. به تبع اون، چون درآمد دولت هم داره افزایش پیدا میکنه ناشی از همین تورم ها، چون تورم بخش قابل توجهیش در واقع افزایش درآمد دولته، ناشی از مالیات، ناشی از تغییرات نرخ ارز و غسل هازا، دولت و مجلس محترم باید بودجه سازمان های بیمه‌گر رو به همون نسبت اصلاح کنن که به مردم فشار نیاد. متاسفانه این دوتا به طور همزمان انجام نمیشه و ما تغییرات در واقع بودجه سازمان‌های بیمه‌گر رو میبینیم متناسب با تورم نیست، فشارش به مردم میاد. اگر که این دو موضوع کنار هم و همزمان با هم انجام بشن، هیچ دلیلی نداره که مردم اصلا گرانی دارو رو حس بکنن.
بله،
گرانی تجهیزات پزشکی رو حس بکنن. مردم براشون مهم اینه که وقتی به داروخانه مراجعه میکنن، داروشون رو با قیمت با پرداخت قبلیشون ببینن، بگیرن. این که قیمت دارو رفته بالا یا نرفته به مردم ارتباطی پیدا نمیکنه. مردم باید اونقدر مورد حمایت قرار بگیرند از طریق بیمه که پرداخت از جیبشون افزایش در واقع محسوسی نسبت به ماه قبل یا سال قبل نداشته باشه.
بله،
این جزء تعهدات حاکمیتیه، کاملا واضحه.
خب چه تدبیری باید اندیشید آقای دکتر؟
عرض کردم سازمان برنامه بودجه،
غیر از اینها
مجلس محترم، اینها باید وقتی که تغییر نرخ ارز اتفاق میفته که افتاده، یعنی دولت محترم در پاییز سال گذشته تصمیم گرفت که نرخ ارز غیر ترجیحی رو از 70,000 تومان بکنه 140,000 تومان. بخشی از ارز 28,500 تومانی دارو رو بکنه 140,000 تومان، یعنی بیش از نزدیک 5 برابر. خب این افزایش درآمدی که دولت از محل تغییرات نرخ ارز به دست میاره، افزایش درآمدی که دولت از محل مالیات به دست میاره، آثارش باید تو بودجه بیمه های سازمان های بیمه‌گر ببینن.
بله،
ما خوشبختانه ما جز معدود کشورهایی هستیم که بالای 95% مردممون از بیمه دولتی دارن استفاده میکنن.
بله، و واقعا بعضی وقتا فایده ای نداره براش.
اگر بودجه بیمه ها درست اصلاح بشه و مردم، اگر فرض کنید یه بسته آتورواستاتین رو قبلا فرض کن مثلا 5,000 تومان میداده، بقیه‌شو بیمه پرداخت میکرده.
بله،
به رفت داروخانه و داروخانه بهش گفت حالا 5500 5000 تومنتون شده 5500 تومن، به مردم خیلی فشار نمیاد، ولی اگر 5000 تومن شد 15000 تومن به مردم فشار میاد. این کاملا واضحه.
آقای دکتر الان پیامک برای ما اومده، جالبه، دوست عزیزی برای ما پیامک فرستاده، گفته من دیابت دارم و داروهای خودم رو ماهانه باید خریداری بکنم برای هر روزم، دو تا دارو دارم، متفورمین و دیابزید، اینا رو من ماه پیش گرفتم 500 خورده‌ای برای مصرف یک ماهم، این ماه گرفتم نزدیک 900000 تومان، یعنی در واقع 50% اضافه شده بهش.
بله، قیمت برای اینکه ارز متفورمین آزاد شده، یعنی عرض 30000 تومان.
تحت پوشش بیمه هم نیست داروهای مصرفی روزانه.
چرا پوشش بیمه است؟ چون ببینید اتفاقی که خانم رخ داده چیه؟ قیمت ماده مؤثره متفورمین 5 برابر گرونتر شده. قیمت دارو یه چیزی حدود 2 برابر شده، چون سهم ماده مؤثره تو قیمت تمام شده میاد لحاظ میشه.
درسته.
قیمت ماده مؤثره دقت کنید 5 برابر شده. قیمت داروی نهایی حدود 2 برابر شده. میبینید که 500000 تومان شده حدود 900000 تومان.
بله دقیقاً.
درست شد.
بله.
این ما با تفاوت رو دولت باید بلافاصله به بیمه پرداخت بکنه. بیمه هم به مردم پرداخت بکنه از طریق پوششی که به داروخانه ها میده.
درسته.
حالا اگر بیمه کارشو درست انجام نداد این وسط چه اتفاقی رخ میده؟ دست تو جیب مردم میشه دیگه.
یه جهش قیمت ها هم من یه جایی خوندم که با عنوان کارشناسان با عنوان فنر قیمتی ازش گفته بودن، گفته بودن وقتی که یه مدت طولانی،
نه خود من بود، وقتی که ببینید
بله بله،
ببینید فنر قیمتی چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که شما منکر میشید که این ماده گرون شده.
درسته.
درست شد؟
بله.
دولت محترم از مهر ماه پارسال ما هرچه گفتیم که آقا شما وقتی که آثار تورم سالانه 50% حقوق و دستمزد رو بردید بالا، خودتون دارید گزارش میدید که مواد غذایی بالای 50% افزایش قیمت داشته، خب اینا تو قیمت تمام شده دارو مثل بقیه کالا اثر میگذاره.
بله.
من جهت استدلال شما عرض میکنم.
بله.
70% به طور میانگین 70% قیمت تمام شده کالاهای سلامت اهم از دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از تورم جاری کشوره.
درست.
یعنی وقتی که دستمزد میره بالا، آب و برق و تلفن، قیمت هزینه های برق بیش از 3 برابر از پارسال به امسال افزایش پیدا کرده برای صنایع.
بله.
خب اینا آثارش تو قیمت نشون میده. اگر دولت بودجه بیمه ها رو اصلاح نکنه که نمیکنه، این اتفاق میفته. علاوه بر این یه کار دیگه ای هم متاسفانه در سال گذشته اتفاق افتاد. دولت و مجلس محترم رفتن تو مسیر این که انکار کنن افزایش قیمت کالای سلامت رو. یه جورایی میشه خودفریبی. هرچی ما گفتیم آقا این تورم کمر صنعت سلامت رو میشکنه، آخرش تو اسفند ماه درست وسط جنگ مجبور شدن بپذیرن که آقا این در واقع عدم بازنگری قیمت کالاهای سلامت داره باعث کمبودهای وحشتناک تو کشور میشه.
بله خب البته اون جریاناتی که هم تو آسیب‌هایی که صنایع دارویی ما هم دید در دوران جنگ هم میتونه تأثیر داشته باشه.
حالا اون اینقدر تأثیرگذار نبود به دلیل اینکه خوشبختانه صنعت داروسازی ما یک صنعت به نظرم بالغ شده است که
قدرتمنده.
تعداد خطوط تولید ما اونقدر خوشبختانه در کشور زیاده که با زدن یه سایت و دو سایت و اینها خیلی زنجیره تامینمون آسیب نمیبینه. و خب البته جنگ چیز خیلی بدیه، همه ما میدونیم، بالاخره باعث آسیبای جدی به کشور میشه. اون دو تا سایتی هم که زده شد بلافاصله جبران شد زنجیره تامینشون.
بله.
خیلی در کشور از این نظر دچار مشکل نشدیم. اگر مباحث اقتصادی دارو و کالای سلامت به نظر من با فرمولهای اقتصادی بهش توجه بشه، ما دچار چنین چالش هایی نمیشیم.
بله خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کبریایی زاده. میدونم شما توی جلسه تشریف داشتید، به خاطر برنامه ما تشریف آوردید بیرون و وقتتون رو به ما دادید، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم شما و دیگر مسئولان عزیز با تدابیری که دارید، با تجربه و تخصصی که دارید، اتفاقات خوبی رو رقم بزنید، هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه سلامت. زنده باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. خیلی ممنون. خب گفتگو کردم با آقای دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، راجع به تورم دارو و حذف ارز ترجیحی و نقشش در این تورم. خانم نیلوفر جمالی همراه با شما هستیم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
در رابطه با
خب
این خبر
بریم سراغ بقیه به اصطلاح
اخبار.
دارم دنبال خبرها میگردم، یک لحظه حواسم پرت.
27 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته. این رو دادستان تهران آقای علی صالحی مطرح کردن.
بله.
ایشون گفتن که از 24 دی 1404 تا 24 خرداد 1405 تعداد 583 فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور و 117 فقره پرونده هم از سایر دادسراهای کشور با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده. در این بازه زمانی مجموعاً 700 پرونده در شعب تخصصی این دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفته و مهمترین دستاورد ورودی دستگاه قضایی رفع تعهد ارزی بیش از 7 میلیارد یورو و همچنین تعیین تکلیف بیش از 20 میلیارد یورو از بدهی‌های ارزی بوده که ما نمی‌دونیم تأثیر این بازگشت ارزا چرا ما نمی‌بینیمشون واقعا.
زمان بر هست، اما خب قاعدتا این بازگشت باید
بازه زمانی که
به قول معروف پالس‌هایی به ما میداد که فعلا مشخص نیست هست یا نه. خب بله. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شما بفرمایید که
بذارید من به این اشاره بکنم، چون دیروز راجع به صحبت کردیم درباره نحوه فعالیت بانک‌ها و حد زدیم که قراره چه اتفاقی بیفته. طبق اعلام بانک مرکزی، شعب کشیش بانک‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند.
شعب کشیش بانک‌ها بله
بله، فهرست شعب از طریق سایت هر کدوم از بانک‌ها اعلام میشه.
خیلی خب، اون رشد 111 درصدی لوازم خانگی 20 ثانیه بیشتر فرصت نداره.
تورم لوازم خانگی در خرداد ماه با ثبت نرخ‌های بالاتر از میانگین کشور، بار دیگر از فشار مضاعف بر بازار کالاهای با دوام و سبد هزینه خانوار حکایت میکنه. بر اساس آمار منتشر شده، تورم ماهانه کل کشور در خرداد ماه به 5.9% رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی 9.7% ثبت شده.
خیلی ممنونم از شما خانم جمالی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. امیدوارم سفره‌هاتون مثل گذشته ها رنگی و پر از برکت باشه، جیبتون هیچ وقت خالی نباشه. خدا نگهدار.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
جام جهانی با پاندا، لذت و هیجان بستنی با پاندا، پیشبینی بازی‌های جام جهانی با شما. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
میخواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمتو تمدید کنی.
جدی میگی باشتی؟ آه چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست و بالم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
این راحت؟
از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو